ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم. امروز یک شنبه 14 دی ماه برابر است با سوم ژانویه 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوریا.
ممنونم سپهر عزیز. نمایندگان کیان عزیز عذرخواهی میکنم. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دیماه گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران 2 میلیون یورو افزایش یابد. وزیر انرژی اسرائیل امروز یک شنبه 14 دی به سخنان وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه اسرائیل در تلاش برای فریب دادن ایالات متحده است تا آن کشور را به جنگ با ایران بکشاند واکنش نشان داد. به گزارش رویترز یووال شتاینیتس گفته های محمد جواد ظریف را بی‌معنی خواند و گفت این اظهارات نشان می‌دهد ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا از نظر امنیت ملی و اقتصادی تحت فشار زیادی قرار گرفته است. او این اظهارات را یک عامل هشدار برای اسرائیل دانست که به گفته آقای شتاینیتس نشان می‌دهد ایران به دنبال بهانه‌هایی برای حمله به اسرائیل است. محمد جواد ظریف روز شنبه بدون ارائه شواهدی در حساب کاربری توییتر خود نوشته بود اطلاعات تازه از عراق نشان می‌دهد که عوامل به گفته او آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ساختگی به جنگ بکشانند. در هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، تنش بین ایران و آمریکا تشدید یافته است. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در تجمع‌هایی در تهران و چند شهر دیگر ایران به شرایط دشوار معیشتی خود اعتراض کردند. از دیگر شهرهایی که در آنها تجمع برگزار شد، عراق، کرج، اصفهان، شیراز، سنندج، مشهد، تبریز، قزوین و کرمانشاه بودند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار تأمین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، لغو خصوصی سازی‌ها، افزایش مستمری‌ها متناسب با سبد معیشت و مقرری مناسب ماهانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار هستند. شمار مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت نزدیک به 6000 نفر اعلام شده. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان این مدت را هم 102 نفر اعلام کرد. شمار کل جانباختگان ناشی از کرونا در ایران بر اساس آمارهای وزارت بهداشت از 55500 نفر عبور کرده و تعداد مبتلایان هم به بیش از 1,240,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی است. و جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز یک شنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش ایسنا در این گردهمایی اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند. بیانیه این نهاد صنفی در این تجمع خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران شده بودند. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده است. ممنونم از شما و ادامه این مجله خبری با همکارم کیان معنوی.
سپاس امیر پوریا همکار ما در رادیو فردا. خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com نیز به طور کامل پیگیری کنید. اما در آغاز نگاهی داریم به آنچه همکارانمان در این مجله خبری برای شما تدارک دیدند. حکم اعدام دو زندانی بلوچ متهم به آنچه اقدامات تروریستی عنوان شده بامداد امروز یک شنبه اجرا شد.
این سه اعدام به دنبال اعدام‌هایی هستش که در روزهای گذشته اتفاق افتاده. 4 روز پیش هم 5 زندانی بلوچ و 1 زندانی کرد رو اعدام کردن.
این خبر و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. این بخش خبری رو با خبرها در ارتباط با همگیری کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. وارونگی هوای پایتخت و تعدادی از کلان شهرهای ایران در گره خوردن با بیماری همگیر کرونا از یک سو و آغاز فصل سرد و بالا رفتن مصرف سوخت از سوی دیگر به چالشی تازه برای دولت حسن روحانی تبدیل شده است. وضعیتی که با بالا رفتن سطح هشدارها گفته می شود حداقل تا روزهای آینده گریبان شهروندان شهرهای آلوده را رها نخواهد کرد. محمد زرقومی گزارش می دهد.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه.
صحبت‌های 14 دی ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی را میتوان تاییدی ضمنی و دوباره دانست بر مسئله استفاده از نفت کوره که این روزها سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای شورای شهر تهران انگشت اتهام آلودگی بی سابقه هوا را به سمت آن گرفتند. با این وجود در روزهای گذشته برخی مسئولان وزارت نیرو و حتی استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی زیر بار استفاده نیروگاه‌ها از نفت کوره نرفتند.
هیچ صنعتی و نیروگاهی در استان از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند.
اشاره محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی به استفاده 6 نیروگاه از سوخت مازوت در مواقع اضطراری هم تنها از شدت تکذیبیه او کم کرد و بر تردیدها در این باره افزود. صحبت‌های علی اکبر کریمی نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی که از مازوت سوزی در این شهر با هوای بسیار آلوده به خبرگزاری تسنیم گفته میتواند گواهی بر این مدعا باشد.
متاسفانه اخباری هم در اختیار هست که در طی روزهای اخیر نیروگاه شازند از سوخت مازوت استفاده کرده و این گلایه جدی رو ما از مسئولان دولتی، از شخص آقای رئیس جمهور تا مسئولان استانی داریم، چرا که در سفر استانی آقای روحانی ایشون صراحتاً در جمع مردم قول دادن که به هیچ وجه دیگه در نیروگاه عراق سوخت به اصطلاح مازوت استفاده نشه و صرفاً گاز استفاده بشه.
به میان کشیدن پای مواقع اضطراری در استفاده از سوخت نفت کوره به ظاهر وجه تسمیه است برای آغاز فصل سرد و افزایش مصرف گاز از سوی شهروندان، چیزی که مهدی اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دلیل استفاده از نفت کوره یا سوخت مازوت برای جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی در ایران عنوان کرده است. اما تنها نیروگاه شازند در استفاده از مازوت محل تأمل نیست. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
نمونهش نیروگاه نکاح هست. اون نیروگاه مازوت سالهاست میسوزونه و با توجه به اینکه در مازندران در اون آب و هوا در اون سبزی هست، ولی زندگی به مردم ناحیه جهنم شده به خاطر سوخت مازوت.
در این باره رضا میرزایی مدیر کل محیط زیست عراق هم گفته های سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تایید کرده است.
تو شرایطی که الان هستیم، سرمایه‌ای که بعضی از نقاط کشور از افت گازی که دارن، دستوری که دادستان کل کشور داده، اینا مجاز هستن جهت تامین برق و اینکه برق کشور قطع نشود از موجود استفاده کنم، اونم در حد 10%.
در شرایطی که دادستانی کل کشور دستور استفاده از این سوخت آلوده را صادر کرده، برخی از مقام ها در سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان شورای شهر تهران خواستار ورود قوه قضاییه و حتی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به این ماجرا شدند. در میان دعواهای برخواسته از آلودگی هوای تهران، یکی از پر شدن ظرفیت پالایشگاه‌ها از مازوت و نبود خریداری برای آن به واسطه تحریم‌های ایالات متحده سخن می‌راند و دیگری این مسئله را از بیخوبون تکذیب می‌کند. یک بار دیگر به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران برویم.
شعری از سعدی بنده میخونن، میگه چو جنگاوری با کسی در ستیز، که از وی گزیرت بود یا گریز. وقتی ما میخوایم با آمریکا به جنگیم، این یکی از تبعاتشه. ما مازوت رو به امارات صادر میکردیم و اونها توی کشتی هاشون میسوزوندن، چون یکی از اسامی مازوت سوخت دریاهاست و یا نفت دریاهاست. ولی الان به دستور آمریکا اونا از ما نمیخرن به بهانه های مختلف، مثلا افزایش گوگرد در مازوت. بنابراین ما که چنین ستیزی رو با ایالات متحده آغاز کردیم، چنین نتایجی رو هم بایستی بگیریم.
در این اثنا آلودگی هوای کلان شهرهای ایران در شبکه‌های اجتماعی هم تنین پرآوایی داشته است. نگرانی‌هایی که در پیوند با بیماری همه‌گیر کرونا رنگ و لعابی دوچندان پیدا کرده است. هنوز بسیاری صحبت‌های زهرا نژاد بهرام، نماینده شورای شهر تهران، در صحن علنی این شورا را به خاطر دارند.
آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد.
حرف‌هایی که علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم در یکی از آلوده‌ترین روزهای ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی آن را تایید کرده است.
ارتباط تشدید بیماری کرونا با کووید 19 با آلودگی هوا واقعا ثابت شده هست و اولین آسیبی که هر عامل بیماری میتونه به ریه بزنه در واقع در اختلال تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در سطح ریه هست.
با این همه اندکی بیش از 2 دهه است که تهران با آلودگی هوا روزگار را سپری میکند و حالا این موزل عراق، اصفهان، شیراز، مشهد و شهرهای دیگر را هم در بر گرفته است. این را نباید فراموش کرد که بیش از 20 دستگاه دولتی مسئولیت کنترل و برنامه ریزی برای هوای آلوده را در ایران عهده‌دار هستند. هوای آلوده‌ای که از قرار معلوم تا چند روز آینده مهمان ایرانی ها خواهد بود.
محمد زرقامی در مورد تازه ترین تحولات در خصوص وضعیت کرونا و پیامدهای آن در ایران میگفت. اما همچنان در ایران روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرده که حکم اعدام 2 زندانی بلوچ که توسط نهادهای امنیتی و قضایی ایران به اقدامات تروریستی متهم شده بودند، بامداد امروز یکشنبه 14 دی اجرا شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب داشتم، نایب هاشم داشتم، فعال حقوق بشر، نخست از او در مورد جزئیات اعدام‌های جدید در ایران پرسیدم.
بله، امروز یک شنبه 14 دی ماه 3 نفر جدید اعدام شدند، یعنی آقای حسن دهباری و الیاس قلندرزهی که به عنوان بقیه اونها رو اعدام کردند، بدون اینکه خب اینها تلاشی داشته باشن، شرکتی داشته باشن در یک اقدام مسلحانه، از اونجایی که اونها رو نسبت دادن به گروه‌های عملیات مسلحانه انجام میدن، به این عنوان اعدام کردن. علاوه بر ایشان یک نفر دیگر، آقای امید محمودزهی، هم به عنوان اقدامات شرورانه و قصد امروز اعدام کردن. این 3 اعدام به دنبال اعدام هایی هستش که در روزهای گذشته اتفاق افتاده. 4 روز پیش هم 5 زندانی بلوچ و 1 زندانی کرد رو اعدام کردن و در امسال به طور کلی میزان اعدام ها بالا بوده، بیش از 36 نفر رو اعدام کردن در سال گذشته و ما متاسفانه دقیقا نمیدونیم که در صف اعدام چه تعدادی قرار دارن، ولی که به ویژه در روزهای اخیر این زندانیان که سالها در زندان بودند، یعنی سال 93، 94، 95، یعنی چند سالی میگذره از زمان اعدامش، از زمان دستگیریشون، بر مبنای اعترافات اجباری، برای اینکه خیشاوندان اینها رو که به گروه های مسلح مثل جیش العرش وابستگی دارند اونها رو تحت فشار بگذارند، اینها رو محکوم به اعدام کردند و حالا این اعدام رو اجرا کردند و در تمام این مدت تحت شکنجه های بسیار شدیدی قرار داشتند و به حال مثل تجاوز جنسی و در واقع فلسل زدن به اندام های تناسلی به امثال اون و به حال آقای نوریزاد در مشهد که بودن از این موضوع یاد کردن که چگونه با این زندانیان مواجه شدن در زندانی که حضور داشتن.
آقای نایب هاشم، گفتید که امسال اعدام‌ها در ایران اوج تازه‌ای گرفته و به خصوص در روزها و هفته‌های اخیر نهادهای حقوق بشری هم جمهوری اسلامی رو بارها پاسخگو دانستند. با فشارهای موجود با توجه به حجم اعدام، چرا در این مقطع این اعدام‌ها انجام میشه؟
خب میدونید که دیکتاتورها اونهایی که دست به اقدامات خشن میزنن مقاطع معینی براشون ارجحیت داره. یکی از این مقاطع مقاطعی هستش که کشورهای جهان تعطیلات رو میگذرونن و به حال ما که در تعطیلات سال نو هستیم و یا در تابستان شاهد هستیم که خب بسیاری از نهادها تعطیل هستند، چه نهادهای بین المللی چه نهادهای حقوق بشری بین المللی. اینها اون توان اون امکان رو که در این مقاطع اعتراض وسیع انجام بدن ندارن، علاوه بر این که خب در خود کشور سعی میکنن که خویشاوندان زندانیان رو تحت فشار قرار بدن که خبری درز نکنه. اینجور اقدامات رو با یک میشه گفت لاپوشانی معین سعی میکنن در این مقاطع انجام بدن تا اینکه اعتراض خیلی وسیع صورت نگیره و ما خب میبینیم که اگر که در شرایط عادی باشه چگونه مدافعان حقوق بشر میتوانند فعالیت داشته باشند، ولی که وقتی که یک روز قبل دو روز قبل اعلام میشه که یک زندانی ممکنه اعدام بشه و حتی به وکیلش اطلاع نمیدن، حتی به خانوادهش اطلاع نمیدن، حتی بر ضد قوانینی که خودشون تدوین کردن، نشون دهنده این هستش که سعی میکنن از این چنین شرایط نهایت سوء استفاده رو بکنن.
وضعیت آینده رو چگونه پیش بینی میکنید با این وضعی که شاهدش هستیم؟ آیا فکر میکنید اعدام های بیشتری در راه است؟
من فکر میکنم حالا یه مقدار افت بکنه این اعدام ها در خلال روزهای آتی، برای اینکه خب افرادی که میتوانستن به سرعت اعدام کردن، ولی به خصوص زندانیانی که سنی مذهب هستند و در زندان های حاشیه کشور هست بیشتر در معرض خطر جانی هستند. به هر حال میدونید در تمام زندان‌ها اعدام جریان داره و خب ما شاهد اعدام‌های کثیر بودیم و متاسفانه هستیم. از شرایط زمانی و مکانی خاص استفاده می‌کنند و در مقاطع مختلف دست به اعدام می‌زنند. آن چیزی که لازمه اینه که ما بدانیم چه کسانی در صف اعدام هستند که ما مدافعان حقوق بشر اطلاعات کافی متاسفانه در این مورد نداریم و اسامی همین افرادی که اخیراً اعدام شدن تازه آشکار شده و البته خب بعضیشون قبلا روشن بود در مورد زندانیانی که در زندان مشهد بودن، ولی کمتر اطلاع هست و کمتر وقتی این اطلاع هست میتوان اقدام کرد. افت خواهد کرد به خصوص از یک نظر که جنبش ضد اعدام در کشور ما داره خیلی گسترش پیدا میکنه، اعتراضات خیلی وسیع تر نسبت به سابق در کشور، ولی همونجور که عرض کردم در مقاطع خاص باید نگران بودش که همچین اقداماتی بتواند صورت بگیرد به طور مشخص در تعطیلات های طولانی.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. در ایران محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه گفته که جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار برای فعالیت‌هایش در منطقه هزینه کرده. بیشتر این مبلغ 30 میلیارد دلار اعلام شده بود فقط در سوریه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران میگوید حکومت ایران در 30 سال گذشته 17 میلیارد دلار در منطقه هزینه کرده است. محمد رضا نقدی شامگاه شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی از حضور ایران در جنگ سوریه دفاع کرد و گفت وضع آنها بحرانی بود و باید به آنها کمک میکردیم. میزان هزینه‌ای که محمد رضا نقدی میگوید اختلافی چشمگیر با دیگر گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی دارد. حشمت الله فراحت‌پیشه عضو پیشین مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 99 در سخنانی کم سابقه گفته بود در یک دهه گذشته جمهوری اسلامی حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت اونجا هزینه شده.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال 96 گفته بود بازسازی سوریه چندین سال طول خواهد کشید و حداقل به 300 تا 400 میلیارد دلار احتیاج دارد. او اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران هم بایستی هزینه هایی که در سوریه کرده است را برگرداند و سوری ها این آمادگی را دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات سوریه این هزینه ها را برگردانند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن:
ببینید روشن هست که آقای نقدی سخنی رو برخلاف دیگر مقامات جمهوری اسلامی که خودشون رقم‌های دروش‌تر از این رو اعلان کردن داره اعلام میکنه. دلیلش چیست؟ به نظر من یک دلیل ساده داره و اون این که پس از این اخباری که منتشر شد از زبان سخنگوی حماس از که ایران رقم‌های دروشی رو پول نقد میذاشته در کیسه در کیف رو به اینها تحویل میداده، یک جو بسیار پرتنشی در مورد در بین هموطنان ایرانی اینجا شد که چراغ که بر خانه روا در مسجد حرام است، چطور شما این ولخرجی ها رو کردید؟ به نظر من آقای نقدی آمده مسئله رو داره صورت مسئله رو پاک میکنه و میخواد بگه که نه، رقم اونچنانی هم که گفته شده درست نیست، نه رقم 17 میلیارده که حالا اونی هم در کل سالهای جمهوری اسلامی چندان رقم زیادی محسوب نمیشه، در واقع اون داره صورت مسئله رو یا پاک میکنه یا کوچک میکنه.
در سالهای اخیر سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز برآوردهایی درباره هزینه‌های نظامی ایران منتشر کردند. مهر ماه سال 97 گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها از سال 2012 میلادی 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در یمن و عراق هزینه کرده است. اوایل مهر ماه امسال علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود هزینه نظامی جنگ ایران و عراق 19.5 میلیارد دلار است و هزینه نظامی ایران در طول 14 سال گذشته بسیار کمتر از هزینه جنگ بوده.
از اولی که در جبهه وسیع حق مقاومت مدخیل شدیم فکر بکنیم ما چقدر هزینه کرد؟ رقم ها خیلی کمه، خیلی کمتر از قصه جنگ، ولی نتایج حاصله
حدودش رو بدونیم.
ببین نتایج من حالا دقیق خودم تو اون دقیقه اون رقم دقیق رو بلد الان یادم نیست،
بالای 20 میلیارد دلار.
نه خیر، میگم کمتر از زمان جنگ، یعنی وقتی 19.6 دهم زمان جنگ است کمتر، یعنی کمتر.
بر اساس برآورد رسانه‌های اسرائیلی، کمک‌های سالانه ایران به حزب الله لبنان متناسب با وضعیت اقتصادی ایران بین 200 میلیون دلار تا 830 میلیون دلار در سال نوسان داشته است. در روزهای گذشته خبر پرداخت 22 میلیون دلار پول نقد توسط قاسم سلیمانی و جاسازی آن در ساکهای 9 نفر از اعضای جنبش فلسطینی حماس در جریان سفرشان به تهران جنجال برانگیز شد و بار دیگر این سوال را به وجود آورد که جمهوری اسلامی از این همه هزینه در کشورهای منطقه چه دستاوردی داشته است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به خاطر فاصله بیشتر شدن حکومت با مردم ایران، دستاوردهای منطقه‌ای حکومت ایران برای مردم ایران دستاورد نداشته. از این طرف یه مشکل هم ایجاد کرد. یعنی راه دموکراسی خواهی ما را غیر مستقیم سد کرده. واقعیت اینه که ما قدم‌های در راه تحقق دموکراسی در داخل ایران برداشتیم و دستاورد هم داشت. ولی مسائل منطقه‌ای کشورهای دیگه مجموعاً باعث شد که سپاه دست بالا رو در منطقه برای مدتی پیدا کنه و اینو آوار کنه و داخل بر علیه دموکراسی و جامعه مدنی. پس میشه گفت هم سود اقتصادی برای مردم نداشته، برعکس رفتارش های ترکیه، نمیخوام تایید و تکذیب کنم که اردوغان داشته، بلکه مانعی هم شده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، به دموکراسی در ایران و تقویت جامعه مدنی که بیک دموکراسی میتونه باشه.
پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اشاره به اینکه حتی پول خوراک و پوشاک ما را هم جمهوری اسلامی تامین می‌کند گفته بود تا زمانی که جمهوری اسلامی پول دارد ما هم پول داریم.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. در ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی تازه خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. این طرح با عنوان اقدام متقابل در برابر عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی ارائه شده. رضا حقیقت نشاد تحلیلگر رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
میشه گفت که بیشتر این طرحهای مجلس ایران که یک بخشش هم در هم خبر اشاره کردی سال گذشته بیشتر اقدام جنبه نمادین داره و یک جوری میخوام بگن که علارغم اون فشاری که مثلا بر نیروی قدس بعد از کشته شدن آقای سلیمانی یا برای در این یک سال اخیر برای محدود کردن دامنه فعالیتش وجود داره، ما تصمیم فشارها نمیشیم و کماکان پشت این نیرو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی یا بهتر بگیم تهاجمی ایران در منطقه خاورمیانه ایستادیم. بنابراین خیلی اون بحث خروج آمریکا از منطقه رو که در کنترل و در اختیار ایران نیست، چون کشورهایی که میزبان هستن باید تصمیم بگیرن که اونا هم خیلی در این زمینه، مثلا بعضی از کشورهایی مثل قطر که رابطه خیلی خوبی هم با ایران دارن در حال حاضر اصلا ایران با اونا هیچ صحبت یا مذاکره به صورت علنی نمیتونه بکنه در این منطقه، چون خودشون خیلی تمایل دارن و میزبان هستن. بنابراین اون موضوع کلا از اختیار ایران خارجه و سعی میکنه که با این اقدامات نمادین و تبلیغاتی اون فضای بحث رو نگه داره، چون توی این یک سال اخیر خیلی شعار دادن که ما میخوایم انتقام سخت بگیریم و الان کاری که نتونستن بکنن این انتقام سخت رو معادل خروج آمریکا از منطقه قرار دادن و به این روش میخوان بگن که ما کماکان پیگیر انتقام سخت هستیم. همیشه سیاست جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر این بوده که اون محدوده فعالیت‌هایی که مربوط به نیروی قدس هست رو تقویت بکنه و افزایش بده. یعنی مثلا پس اگر در لبنان اونجا مثلا فعالیت‌های حمایتی داشته، آقای خامنه‌ای گفته که مثلا ما مسلح کردن گروه‌های فلسطینی هم در دستور کارمون هست. بنابراین همیشه این تقویت در دستور کار بوده و هرگاه که اینها تهاجمی تر شدن و موضع حمایتی بیشتری دریافت کردن در برخی از کشوران به خصوص در عراق، ما شاهد افزایش تنش ها بودیم. یعنی حتی قبل از کشته شدن آقای سلیمانی ما دیدیم که یک سلسله تحرکاتی در عراق اتفاق افتاد، گروه های شبه نظامی وابسته ایران اونجا یک سری تحرکاتی داشتن و موجب افزایش تنش شد و در نهایت اون تنش به کشته شدن آقای سلیمانی ختم شد. حتی در این هفته های اخیر هم دیدیم که یه سری تنش‌های در بغداد بود که حمله به اماکن دیپلماتیک بود که بعدش به شدت بحث‌های گمانه‌زنی‌های مربوط به احتمال واکنش آمریکا یا حتی حمله پیشدستانه قوت گرفت و به یک نوعی آستانه اون سطح تنش رو برد بالا. بنابراین میشه به طور کلی گفتش که تقویت نیروی قدس در منطقه یعنی افزایش تنش‌های نظامی به خصوص بین ایران و آمریکا.
تحلیل رضا حقیقت نشاد در رادیو فردا را میشنیدید. اما در آستانه اولین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی خانواده قربانیان این پرواز، نوعی کارزار به راه انداخته شده است که اطلاعات بیشتر را میتوانیم از شهرام میریان دریافت کنیم.
یک هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دیماه سال گذشته دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف دست کم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان جان باختند. پس از گذشت 3 روز از این فاجعه، سپاه پاسداران سرانجام مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت و اعلام کرد به علت خطای انسانی این هواپیمای مسافری سقوط کرده. این پاسخ اما خانواده قربانیان را تا کنون قانع نکرده و آنها همچنان خواهان دادخواهی و محاکمه عامران و عاملان این فاجعه هستند. در آستانه نخستین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی انجمن خانواده قربانیان حرکتی با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد راه اندازی شده. یکی از اعضای این انجمن شهناز مرتب درباره برنامه های این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از چند روز پیش کمپینی رو اعلام کردیم به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد در روز پنجشنبه و جمعه، که خوشبختانه با استقبال خیلی خیلی زیادی در فضای مجازی به وجود اومده. ازش خود انجمن برنامه در واقع 16 ساعته حداقل تدارک دیده که از روز پنجشنبه به وقت تورنتو و در ایران درست همزمان با لحظه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار میگیره، از این ساعت برنامه انجمن به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد داره آنلاین شروع میشه در وبسایت انجمن در از طریق یوتیوب از طریق اینستاگرام و کانال دیگه این برنامه به طور مستقیم پخش میشه. فیلمی هست از همه جان باختگان عزیزی که تو این پرواز بودن زندگی نامه هاشون خونده میشه و فیلم از کودکان پرواز که 29 کودک تو این پرواز بودن این نمایش داده میشه و همینطور سخنرانی های خیلی زیادی داریم از سیاستمدارانی که تو کانادا هستن رؤسای دانشگاه هایی که این عزیزان اونجا تحصیل میکردن پیامشون رو به این مناسبت بدن و همینطور هنرمندانی که به همین مناسبت برنامه‌های رو تدارک دیدن و همون روز پخش خواهد شد.
در حالی که خانواده جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خود را برای گرامی داشته یاد و خاطره عزیزانشان در نخستین سالگرد این فاجعه آماده کرده اند، دولت ایران 4 روز پیش مبلغ 150 هزار دلار غرامت به بازماندگان هر یک از قربانیان را تصویب کرد، ولی شهناز مرتب این غرامت را به عنوان دیه ارزیابی کرده.
چیزی که جمهوری اسلامی امروز مطرح میکنه مسئله دیه است. دیه در قانون اسلامی یعنی گذشتن از روی خون تموم اون عزیزانی که توی هوا پرپرشون کردن و دیم یعنی این که بگذری از این جنایتی که روی داده و اونا رو ببخشی، در حالی که ما به عنوان خانواده های جان باختگان اعلام کردیم نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. چیزی که جمهوری اسلامی اتفاقا مطرح میکنه بیشتر و بیشتر خودش رو توی این مردابی که خودش درست کرده غرق میکنه. من به عنوان عضوی از هیئت مدیره این انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 از همینجا اعلام میکنم اگه واقعا شما میخواین از خانواده ها دلجویی بکنین احتیاجی به این دلجویی شما نیست. شما برین کسایی که در اعتراض به این هواپیما دستگیر شدن و براشون حکم زندان بریدید آزاد بکنین. در سراسر دنیا میلیون ها نفر مثل کوه پشت خانواده ها وایسادن و احتیاجی به هیچ گونه دلجویی و یا صحبتی با شما نداریم. ما برای ما اون چیزی که مهمه به دادگاه کشودن تمام آمران، تمام عاملین این جنایت و هر کدوم از اینایی که به هر اندازه و به هر شکلی توی این جنایت سهیم بوده باشن، اینا باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی.
انجمن خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی پیش از حرکت تازه من هم شمعی روشن خواهم کرد برنامه‌ای هم برای دادخواهی در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا برپا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه شنوندگان رادیو فردا در مورد موضوعات روز توجه فرمایید.
مقامات جمهوری اسلامی الان شروع کردن به شعار اینکه ایران طالب جنگ نیست و نمیخواد جنگ کنه، حالا که دید زورش نمیرسه به آمریکا و آمریکا دیگه قدرت جهانیه که اومده تو خلیج فارس، حالا دم و دقه داره میگه ایران طالب جنگ نیست. شما همیشه توی شعاراتون گفتین جنگ نعمته، 40 سال از اول انقلاب گفتین جنگ نعمته، حالا چطوری شده که شما اهل جنگ نیستین؟ پس ببین دست بالا دست زیاده، آمریکا اومد تو خلیج فارس با اسرائیل، حالا افتادین به چه کنم نکنم، نونا به قیمت روز میخورین. این ملت بدبخت ایرانم باید جور نادانی های مقامات ایرانی رو بکشم.
آقای ظریف چرا دارید فرافکنی میکنید و دروغ میگید؟ این ایران نه، این عوامل این 8 شبی که عوامل ایران در عراق هستن، اینا باعث اینا حمله دارن میکنن به سفارت امریکا در بغداد که باعث تحریک میشه، تحریک امریکایی ها میشه. 3 موشک فرستادین نمونه هاشو ما دیدیم، اینا ساخت ایرانه. بعد اومدی میگی اسرائیل داره تحریک میکنه که آمریکا به ایران حمله بکنه. اولا اگه آمریکا بخواد حمله بکنه به شماها که حریفش نمیشید، ولی چرا اسرائیل این کارو کنه؟ شما خودتون دارین این کارو میکنین.
یه دولتی داریم برشکسته، یه جامعه داریم مثلا پاشیده، گرفتار، بدهکار، بیچاره، بدبخت. واقعا همه موندیم چیکار کنیم تو این مملکت؟ خرجمون که اصلا جواب درآمدمون رو نمیده، اینقدر گرونی زیاد شده که فکر میکنیم که چیکار بکنیم. فقط خدا به دادمون برسه، بتونه یه کمکی به ما بکنه، از دست این رژیم خلاص شیم. فقط خدا خودش رو هم کنه.
این قضاوت تاریخ درباره اینا چه خواهد بود؟ ببینید برادر زن مصباح یزدی که 60 سال ایشونی میشناسه چی میگه در مورد این آدم؟ ببینید اون یکی خورنده و قارتگر لاستیک دنا و حمید بیکار است که فاتحه قوه قضاییه رو خون، و الان چی جواب خدا رو میده اگر معتقده به خدا؟ این که دیگه که نمرده، پای هر ورقه نامشروعی رو مر کرد، تایید کرد، این میخواد چی جواب بده؟ اینا کی هستن؟ اگر اینها فقیهن و انسانن، پس تکلیف آقای منتظری چیه این وسط؟ و اگر اون هست اینا چی میگن؟ وای بر شماها که برای مال دنیا همه چیزتون رو فروختید، همه چیزتون رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیان معنوی همراه با همکارانم در این بخش خبری فعلا به شما بدرود میگیم و شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید با رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک سال از آغاز گسترش ویروس کرونا در جهان می‌گذرد. بیماری که بیش از همه زنان را تحت تأثیر خود قرار داده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال گذشته همین روزها بود که همه از شیوع بیماری نادر در شهر ووهان چین حرف می زدند. حرفایی که پر بود از حدس و گمان و حتی خرافه و دروغ. اما حالا هنوز هم بیماری کووید 19 نقل مجالس است. از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان گرفته تا آخرین آثار اجتماعیان. تا کنون بیش از 85 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیش از 1,800,000 نفر در اثر آن جان دادند. اما آنچه بیش از همه نگران کننده است، تأثیر این بیماری بر آینده زندگی افراد به خصوص زنان است. سازمان ملل متحد میگوید تأثیر همه‌گیری کرونا بر بیکاری زنان بیش از مردان بوده و ادامه این روند میتواند تمامی دستاوردهای 25 سال اخیر در زمینه برابری مردان و زنان را در عرض یک سال از بین ببرد. نظم بهرامی، فعال حقوق زنان و محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد تأثیر کرونا بر برابری زنان و مردان میگوید:
من فکر می‌کنم که این برابری سال‌هاست از بین رفته. هم برابری جنسیتی که در حوزه آموزش مطرحه که دلایل متفاوتی براش وجود داره و آمار هم این رو تایید می‌کنه. مثلا دختران معمولاً در خانواده‌هایی که سطح مالی پایین‌تری دارن اغلب وادار میشن به اینکه به هر حال زودتر وارد بازار کار بشن، اشتغال داشته باشن، قالی بافی کنن، کارهای دستی انجام بدن، یا اینکه ازدواج‌های زیر سن داشته باشن برای اینکه تونه خانوادگی حمایتی داشته باشه. در مورد مهاجرای اقلیمی همیشه این مسئله یا حاشیه نشینا همیشه این یکی از مشکلات جدی بوده. آمار هم نشون میده که در استانهایی مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل خراسان شمالی که مسئله تاثیرات تغییر اقلیم خودش رو نشون داده و آموزش فرهنگی کمتر بوده و یا حتی دلایل متفاوت بیکاری، سطح اقتصاد اینا مطرح بوده، این سن ازدواج دخترها به شدت پایین اومده. اینا همه مسائلی که ما باش قبل از این ماجرای کرونا در درگیر بودیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر شد، اما حالا ما با تبعیض تازه مواجه خواهیم بود به خاطر اینکه اولا سیستم آموزش در از راه دور در ایران به شکل مساوی برای اغلب دانش آموزان در دسترس نبود، چون نیازه که شما حتما هر کدوم از اون بچه‌هایی که توی خانواده زندگی میکنن یک کامپیوتر یا یک موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن. دیدیم که چقدر گزارش منتشر شد که معلم‌ها حتی برای اینکه شاگرداشون درس‌ها رو از دست ندن کارت موبایل و این دسترسی به اینترنت رایگان برای بچه‌ها خودشون تهیه می‌کردن و می‌خریدن، هدیه می‌دادن یا میخواستن از آموزش پرورش در مورد این موضوع. دومی که پایه و اساس اصلی دانلود کردن کتاب‌های آموزشی مورد نیاز هم از طرف خود سیستم آموزش پرورش دچار مشکل بود.
مسئول شجاعی فعال مسائل زنان در هلند اما از منظر دیگری به تأثیر کرونا بر زندگی زنان می‌پردازد.
میتونیم بگیم که بحث از دست دادن شغل به ویژه برای زنان سرپرست خانوار. برای مثال میتونیم بگیم که دور شدن از فعالیت‌های اجتماعی که جنبش زنان به ویژه در سال گذشته با مسئله جنبش ضد حجاب اجباری و در واقع مسائلی که داشت پیش می‌رفت روی نهادسازی، روی بی‌اعتنایی‌اش به انتخابات که به نظر من یک جور عملیات خیلی خیلی زیادی توش بود، خب همه اینها کرونا موجب شد که پس بکشه، یعنی در واقع متوقف بشه. خب مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی و چیزی که ما بهش میگیم دورکاری، ما باید نگاه کنیم ببینیم که مادری که تو خونه داره دورکاری میکنه چقدر به مشکلات برمیخوره و پدری که داره تو خونه کار میکنه، هرچند که این قضیه برای زوجین در واقع مساویه، هر دو مجبورن که از خونه کار بکنن، ولی به واسطه اون نگاه سنتی به نقش مادری، به نقش زنان، ما میبینیم که خب خیلی وقتا این مسئله تحت شعاع قرار میده، شغل زنان رو، شغل مادران رو، و خب در خطر از دست دادن شغلن. از سوی دیگه به خاطر اینکه بچه ها تو خونه موندن و به هر حال مدرسه نمیرن، دوستاشون رو نمیتونن ببینن، یک جور دو برابر شدن این وظیفه مادری تو دوران کرونا بسیار نیرو گرفته از زنها. شما در نظر بگیرید که یه همچین مادری، یعنی هم وظیفه مادریش رو باید انجام بده، هم خطر از دست دادن شغلش هست، هم خشونت خانگی احیانا بر او روا میشه، هم تأمین مایحتاج خونه توی سخت‌ترین شرایط حتی برای مواد اولی یه یک قضا، تا اینکه فشار اقتصادی که بابت کرونا محدود کرده انتخابای یک زندگی رو.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حتی اگر زن خانه‌دار هم باشید، دلیل نمی شود که در یک سال گذشته از گزند کرونا در امان باشید. آمارها نشان می دهد که زنان خانه‌دار از جمله بالاترین آمار مبتلایان به کرونا را تشکیل می دهند. عظمه بهرامی می گوید:
به طور سنتی و فرهنگی زنان مسئول و مدیریت سیستم داخلی خونه هستند. برای همین خب طبیعیه که اگر اونها مراقبت از افراد بیمار، شستشوی لباس اونها، تهیه غذای اونها، خرید برای اعضای خانواده تو موضوعات مختلف، شرایط درمان و مراقبت از سالمندان، کودکان یا افراد معلول و ناتوانی که در خونه زندگی میکنن، همه اینها اغلب به عهده زنانه و به این ترتیب اونا خیلی بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن و زمان طولانی تری رو اگر کسانی بودن که دورکاری انجام میدن در خونه میگذرونن و به این ترتیب مجبورن که تمام این مجموعه وظایف رو به عهده بگیرن. فراموش نکنیم که ساعت کار خونه هیچ وقت جز ساعت‌های کار در واقع اشتغالی به حساب نیومده و همیشه یه سفیدخانی بوده و نادیده گرفته شده و ما اگه توی سیستم و فرهنگ بسته باشیم که مردها نقش خودشون رو حذف کرده باشن از حوزه فعالیت‌های خانه و همیاری با افرادی که در خونه زندگی میکنن، خب طبیعیه که این مسئولیت زنان رو چندین برابر سنگین‌تر میکنه و این اونها رو در معرض ریسک بیشتری قرار میده.
در ماهای پس از همگیری کرونا در ایران، موجی از وعده های حمایت از زنان سرپرست خانوار از سوی مسئولان به راه افتاد. وعده هایی که عمدتاً به نتیجه نرسید و 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار با همه مسئولیت ها و محدودیت های کرونایی تنها ماندند. منصوره شجاعی:
این موضوع تعجبی نداره، به دلیل اینکه نه تنها این وام رو نداد، ما میبینیم که شدیداللح میان راجع به مسئله حجاب هم حرف میزنن، ولی اون موقعی که دوران کرونا بود و به هر حال احتیاج داشتن یه مقدار فضا رو باز کردن، ما دیدیم که صدای زنها از پشت بوم اومد که آواز خوندن که به هم دلداری بدن، پرستارا خستگیشون برای اینکه درباره موزیکی گذاشتن توی بیمارستان، اما باز دوباره ما میشنویم که اینستاگرام عکس بدون حجاب گذاشتن میگیرن. یعنی میدونین مثال برای اینکه حکومت درس نگرفته زیاده، چه در مورد وام برای زن سرپرست خانوار، چه در مورد مسئله طلاق، چه چه در مورد مسئله ازدواج، چه در مورد مسئله استخدام، چه در مورد مسئله تابعیت. یعنی ببینید، میگم درس نمیگیره این حکومت، اما اگر که واقعا جامعه بتونه متحول بشه و تأثیرات مثبتی که ماجرای کرونا میتونه توی تغییر نگاه مردم، توی نهادینه کردن همبستگی، توی نهادینه کردن برابری خواهی تو جامعه اتفاق بیفته، به نظر من این خودش جای امیدواریه برای اینکه مردم بعد از این ماجرا در دوران پسا کرونا انقدر از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عقب افتاده این حکومت فاصله گرفتن که حکومت چاره‌ای نخواهد داشت که یا بدوه به مردمش برسه یا مردمش دیگه او رو نخواهند خواست، برای اینکه حتی کرونا به او درس نداد، برای اینکه نگاه تبعیض‌آمیزش رو به زنان نداد.
پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.